با اعلام ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری رادیو فردا. در دیدار رئیس جمهوری چین با ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران بر حمایت پکن از حقوق پادمانی ایران در موضوع هسته‌ای تأکید شد. دلار بار دیگر در مرز 46 هزار تومان در ایران قرار گرفت. و خانواده‌های دانش آموزان مسموم شده در شهر قم در برابر فرمانداری تجمع کردند. به این بخش خبری خوش آمدید. رئیس جمهوری چین در ملاقات با ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران بر حمایت پکن از حقوق پادمانی ایران و حل مناسب موضوع هسته‌ای تأکید کرد. به گزارش رویترز، شی جین پینگ در این زمینه اظهار داشت که چین همچنان به مشارکت خود در مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران ادامه خواهد داد. این اظهارات در حالی بیان شده که مذاکرات برای احیای برجام از شهریور ماه متوقف مانده است. بنابر گزارش رسانه‌های ایران، 20 سند همکاری و یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی ایران و چین از سوی مقام‌های عالی رتبه دو کشور و در حضور ابراهیم رئیسی و شی جین پینگ برگزار شد. در همین حال دفتر رئیس جمهوری ایران از ملاقات روز سه‌شنبه او با نخست وزیر و رئیس کنگره خلق چین خبر داد. قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران بار دیگر به 45850 تومان هم رسید. دو روز پیش رئیس کل بانک مرکزی در دولت ابراهیم رئیسی گفته بود که قیمت ارز در بازار کار به گفته او یک جریان قیمت ساز است که عدد سازی می کند و تلاش می کند قیمت های بالا را در بازار ایجاد کند. محمد رضا فرزین در ادامه این اظهارات از مردم خواسته بود که به این جریان توجه نکنند. در حالی این خواسته از سوی رئیس بانک مرکزی از مردم مطرح می شود که بهای دلار در بازار ایران برای بهای تمامی می بخشید بر بهای تمامی کالاها و در نتیجه سفره و زندگی مردم اثر مستقیم دارد. جمع کثیری از خانواده هایی که فرزندانشان در مدارس قم مسمومیت غذایی پیدا کردند روز سه‌شنبه در برابر فرمانداری تجمع اعتراضی برگزار کردند. به گزارش قم نیوز در هفته‌های اخیر روزانه چندین دبیرستان در مناطق مختلف این شهر درگیر موضوع مسمومیت دانش آموزان بوده است. در آخرین مورد روز یک شنبه بعد از 5 روز تعطیلی دوباره مسمومیت دانش آموزان خبرساز شد. در همین حال سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه از ثبت شکایت 30 خانواده در قم به دلیل مسمومیت فرزندانشان در دبیرستان‌های این شهر خبر داد. در حالی که دلیل این مسمومیت‌های مکرر و گسترده مشخص نیست، در روزهای گذشته مجتبی زنور نماینده قم در مجلس شورای اسلامی از وجود ظن امنیتی بودن مسمومیت‌های پیاپی دانش آموزان قم گفته بود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
همچنان با رادیو فردا و بخش خبری اون با شما همراه هستیم. اگر که به تقویم روی میزتون یک نگاهی بیاندازید، 12 سال پیش سه رهبر سیاسی که از اونها با عنوان رهبران جنبش سبز در اون زمان نام برده شد در حصر و حبس خانگی قرار گرفتند: میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد. حبس و حصر اونها به ظاهر تأثیرات خاص خودش رو بر جریانهای سیاسی داخل ایران هم به جا گذاشت و این مسئله تا امروز که ما شاهد اعتراضهای سراسری بودیم که از شهریور ماه آغاز شد و کماکان روند این اعتراضها هرچند شاید میشه گفت اون رو در عرصه کنونی به صورت خیابونی نبینیم کاهش پیدا کرده، اما میشه به هر حال ترکش های این اعتراضها رو مشاهده کرد. همراه هستیم در اینجا با اردشیر امیر ارجمند، از افرادی که بسیار نزدیک بود به میر حسین موسوی و مشاور آقای موسوی بود، تا یک نگاهی بکنیم به این ماجرا. آقای امیر ارجمند بهتون سلام میکنم. من مایلم از اینجا، یعنی با یک سوال کلی اصلا آغاز بکنیم، که آنچه که الان از به هر حال این حصر گذشته و ما هرچی فاصله ازش میگیریم، تأثیرات سیاسی اون رو شما چگونه میبینید و تا چه اندازه تونسته بر جریانهای سیاسی تأثیر بگذاره و تا چه اندازه تونسته خودش یک جریان جدیدی رو ایجاد کنه، با توجه اتفاقا به میشه گفت بیانیه‌ای که از آقای موسوی اخیراً دیدیم که بسیار هم مورد توجه قرار گرفت، حتی از نقطه نظر واکنشی که مخالفان خارج از ایران هم به اون نشون دادن.
با سلام خدمت عرض کنم. در حال در سالی که هست شروع شد، یک اتفاق بسیار مهمی بود و کسی که رو کاملا تحت تاثیر خودش قرار گرفت، هست خانگی آقای موسوی، خانم رهنورد، آقای کروبی و در اون زمان خانم کروبی. برحال یک مسئله مهمی بود. این اتفاق برای این افتاد که جنبش سبز از تکاپو بیفته و در واقع مانع ادامه اون بشن و بعد هم خب سرکوب های بسیار شدیدی صورت گرفت در این راستا. اما آنچه که از اون واقع باقی موند، مقاومت شجاعانه رهبران جنبش سبز یا همراهان جنبش سبز به تعبیر خودشون بود، و اینکه پافشاری بر موازشون و اینکه در هر زمانی که فرصتی براشون پیش آمد اتخاذ موضع کردن و آنچه را که اون روز پیشبینی میکردن اونها امروز کاملا تحقق پیدا کرد و جنبش مردم ایران فروکش نکرد. اگر سرکوب شد در سال 88 دوباره سر در آورد و 1396-1398 و بعدا امسال که شاهد تغییر فاز جنبش مردم در ایران هستیم. و خب به نظر من اینها همش یک رشته به هم پیوسته استش، جنبش های مردمی.
آقای امیر ارجمند، سوالی که اتفاقا برام الان پیش اومد، دوست دارم این رو همینجا از خدمتتون بپرسم، اینه که به نظر شما آیا میتونیم بگیم که آنچه که امروز شاهدش هستیم از یک جریان به هر حال آب میخورند، یا اینها به هر حال دو جریان متفاوت بودن؟ به خاطر اینکه به نظر میرسه شاید جنبش سبز مقداری نگاهش و حتی نوع دیالوگی که برقرار میکرد با حاکمیت در ابتدا یه مقدار نگاه اصلاحاتی تر بود، یعنی اینکه میخواست که حاکمیت به نوعی قبول کنه و تن به یک سری اصلاحات عمیق بده، یا حالا به نوعی اصلاحاتی که فراتر از اون چیزی بود که انتظار میرفت. اما الان مسئله به نوعی پیش داره میره که کلیت جمهوری اسلامی محور پرسش قرار گرفته.
و سری تحول اجتماعی هست، اجتماعی سیاسی هست، جامعه و مردم و مطالباتشون در یک نقطه باقی نمیمونه. اتفاقا این اتفاق اون چیزی که الان داره رخ میده به جهت این هستش که مردم از حکومت ناامید شدن و از حرکت های صرفا اصلاحی هم ناامید شدن. این هم باز به دلیل هستش که از حکومت ناامید شدن. و خب اون چیزی که در سال 88 هم آغاز شد اتفاقا همینه. میگم اگر که تن ندین به اصلاحات، به اونجا میرسید که مردم از کل نظام عبور میکنن. این اتفاق افتاد. همه اون برحال دستاوردهای بزرگی داشت اون جنبش و در سر تکاملی خودش حرکتهای دیگهی به وقوع پیوست. و الان ما در اینجا هستیم که برحال جامعه در طیف وسیع از خودش از ولایت فقیه و جمهوری اسلامی عبور کرده و اون حرکت های اصلاحی سابق رو کافی نمیدونه، لذا به حق هم خواستار تغییرات اساسی و بنیادین هست و تأسیس نظام حقوقی، نظام سیاسی جدید هست. اون چیز که مهم است این هستش که همراهان جامعه سبز در کنار مردم باقی موندن و شرایط رو درک کردن. اونها که به دنبال منافع شخصی، تقسیم قدرت، جانام و نشان شخصی که نبودن، در کنار مردم بودن و این کار رو تا الان حفظ کردن. الان هم آقای مهندس موسوی با احراز واقعیت های جامعه بیانیه دادن و واقعیت رو با مردم در میان گذاشتن و اینکه ما باید داریم تحسیس یک مجلس محسسان جدید برای تحسیس یک نظام سیاسی جدید برای نجات ایران به این مسئله خیلی حائز اهمیتی هست. یعنی اون احساس کردیم نفسش که هیچ خانه ای هست که همه ما در اون هستیم و به هر حال کسانی که مسئول حفاظت خانه هستن دارن خانه را آتیش میزنن.
اتفاقا آقای امیرجوان دوست دارم به این رو هم به این مسئله هم اشاره کنید با توجه به وقت محدودی که داریم، اینکه حکومت یا نظام حاکم از تصمیمی که گرفت در حبس و حصر رهبران جنبش سبز چه آیدی یا چه نصیبی داشت؟
به هر حال اون تونست تا حدودی کنترل کنه خیزش های اون زمان رو، بدون تأثیر که نبود. به هر حال ببینید چون حرکت حکومت حرکت دوامداری نیست، هر کاری که میکنه نهایتا به ذات خودش برمیگرده. ولی خب با اون فهم که در اون حالت آقای موسوی بکر رو بخوان رحمه رو از مدون جدا میکنه، باعث سکون جنبش میشه و خلاصه به هر حال یه عامل مؤثر رو از جنبش میگیره. خب این کار انجام داد، اما آنچه که مهم بود در دراز مدت به توفیق نرسید. بله. و اون چیزی که در ابتدای جنبش بنا نهاده شد، این نکته بسیار حائز اهمیتی بود که در سال 88 یه تحول بنیادین رخ داد و اون این هستش که واسه خیابان به عنوان یک عنصر مهم مبارزه بود، این جنبش جامعه محور و متکی به اعتراض و اعتراض آزاد نافهمانی مدنی یک نقطه تحولی در جنبش های مدنی در ایران بود و بحث به اصطلاح مدیریت غیر متمرکز جنبش ها و به هر حال چیزها هم مواردی بود که ما می‌بینیم الان هم مورد استفاده قرار می‌گیره.
بله.
به هر حال یک اون جنبش هم این منشوری داشت که گفتمانساز بود.
بله.
هنوزم خیلی از اون مطالبات محقق نشده.
سپاسگزارم اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی، و نگاهی به سالگرد حصر رهبران جنبش سبز مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد. و اما بپرزیم به کنفرانس امنیتی مونیخ که این هفته سران کشورها و مقامات امنیتی و رؤسای اطلاعات مختلف در این گردهمایی سالانه شرکت میکنن و نشریه پولیتیکو گزارشی رو داشته و به چالش های پیش روی این کنفرانس نگاهی کرده که اردشیر طیبی برامون بیشتر میگه.
نشریه پولیتیکو در گزارشی نوشته که در گفتگو با چندین متخصص تجهیزات مخابراتی دریافته که اغلب آنتن‌هایی که در اطراف محل برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ قرار دارند متعلق به شرکت چینی هواوی است و این بار دیگر مسئله نفوذ چین را بر اروپا به میان آورده است. کنفرانس امنیتی مونیخ که قرار است این هفته در هتلی در این شهر جنوب آلمان آغاز شود، میزبان مقامات اطلاعاتی و سران کشورها از جمله کامالا هریس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه و صدها وزیر و مقام خارجی خواهد بود. احتمال اتصال تلفن‌های همراه و تجهیزات الکترونیکی این مقامات به آنتن‌های مخابراتی شرکت هواوی نگرانی‌هایی را به وجود آورده و در بحبوحه تنش‌ها بین واشنگتن و پکن بر سر بالون‌های نظارتی که بر آسمان آمریکای شمالی ساقط شده‌اند، این نگرانی‌ها بیش از پیش اهمیت پیدا کرده‌اند. در سال‌های اخیر صدور مجوز برای تأمین کنندگان سخت افزارهای چینی شبکه 5G برای حضور در بازار اروپا به محل اختلاف میان برلین و واشنگتن تبدیل شده بود. نشریه پولیتیکو میگوید نگاه‌ها در میان متحدان غربی برای استفاده از تجهیزات هواوی برای تأمین ارتباطات اینترنتی از جمله اینترنت 5G متفاوت است. برخی از کشورهای غربی اتکای بیش از حد به یک شرکت چینی را با اتکای اروپا به روسیه برای تأمین نیازهای انرژی خود مقایسه می‌کنند که می‌تواند جغرافیای سیاسی اروپا را به مخاطره بیندازد. اما برخی نیز نگرانند دسترسی هواوی به تجهیزات و داده‌ها در شبکه‌های تلفن همراه اروپایی به ویژه در مناطقی که اهمیت حیاتی و حساسیت بالایی دارند امنیت غرب را تهدید کند. نام شرکت چینی هواوی در چندین پرونده جاسوسی برجسته از جمله در مقر اتحادیه آفریقا نیز مطرح است.
بله، شنیدید از اردشیر طیبی که نگاهی کرده بود به گزارش پولیتیکو در ارتباط با کنفرانس امنیتی مونیخ که این هفته سران کشورها در اونجا گرده هم میان. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید با این بخش کوتاه خبری و تحلیلی از رادیو فردا. براتون در ادامه لحظات خوبی را آرزو میکنم. با ما همراه باشید تا مجله شامگاهی رادیو فردا.